به روان پادکست خوش آمدید. رسانه سلامت روان، اولین پادکست تخصصی روانشناسی فارسی رو میشنوید. موقع عصبانیت یکم راه برو. با خودت فکر کن. با یکی حرف بزن. در سکوت تا ده بشمار.
همه ما توی زندگیمون این توصیه ها رو زیاد شنیدیم. مواقعی که عصبانی هستیم از این راهکارها استفاده کنیم تا عصبانیتمون رو مهار کنیم. اما این راهکارها توی کوتاه مدت جواب میده. و اگه بخوایم برای خشم و عصبانیتمون یه راه حل طولانی مدت داشته باشیم، مطمئناً این راهکارها جواب نمیده.
برای اینکه راهکار طولانی مدتی داشته باشیم، باید به این فکر کنیم که یه تغییر اساسی در خودمون ایجاد کنیم. این تغییر اساسی هم خودمون رو تغییر میده و هم روابطمون رو. در قسمت رقص خشم با روان پادکست همراه باشید.
در روان پادکست صحنه‌ای پیدا کردیم که دغدغه هامون و نظر متخصصان رو در مورد فرد، رابطش با دیگران و جهان پیرامون با شما در میان بگذاریم. خیلی وقتا ما عصبانیتمون رو ترجیح میدیم نادیده بگیریم یا ابرازش نکنیم. به ما یاد داده شده که خشم و عصبانیت یه احساس منفیه که اصلا نباید بهش توجه کرد و نباید نسبت بهش واکنشی نشون داد. ولی اگه ما خشممون رو بشناسیم و نسبت بهش آگاه بشیم، میتونه بهمون کمک کنه تا توی روابطمون ازش درست استفاده کنیم.
یعنی در حقیقت ماهیت خشم احساسی نیست که ما نباید بهش توجه کنیم و به قولی ما یاد گرفتیم که انقدر این حس بد هست و نباید داشته باشیم که بهش نباید توجه کنیم. اما در واقعیت این خشم اتفاق میفته و وجود داره در روان ما و هر چقدر که ما بهش توجه نکنیم بالاخره یه جایی خودشو نشون میده، مخصوصا توی روابط.
جالبه که بعضی افراد خودشون رو توی این حیطه قرار میدن، یعنی خشمشون رو نشون نمیدن و فکر میکنن که از نظر جامعه پسندیده هست و مفیده. در واقع یه جورای افرادی که خشمشون رو نادیده میگیرن شاید از طرف جامعه پسند باشه، ولی در واقع خودشون رو نادیده گرفتن.
گاهی اوقات ما اصلا به این افراد میگیم انسانهای خوب، مثلا میگیم این فرد چقدر آدم خوبیه یا چقدر آدم آرومیه.
درسته، این افراد توی روابط وقتی که عصبانی میشن ساکت میشن یا گریه میکنن، به خودشون انتقاد میکنن یا به خودشون حمله میکنن. در واقع راهبرد مقابله با خشمشون اینه که خشم رو درون خودشون نگه میدارن تا از هر مشاجره‌ای که ممکنه توی رابطهشون اتفاق بیفته دوری کنن. وقتی که ما خشممون رو معطوف به درونمون میکنیم و عصبانی میشیم، در واقع میخوایم تلاش کنیم تا رابطه رو حفظ کنیم. اما آیا این خشم نادیده گرفته میشه و از بین میره؟
خب وقتی که ما میگیم معطوف به درونمون شده، به نوعی میشه گفت که ما داریم از خودمون عصبانی میشیم. ما از یک نفر دیگه عصبانی شدیم ولی نمیخوایم به اون فرد نشون بدیم. متعاقباً این اتفاق میفته که ما از خودمون خشمگین میشیم. این باعث میشه که رفته رفته احساس درماندگی کنیم، ناامید بشیم یا تو موضعی قرار بگیریم که بگیم چقدر بدبختیم و چرا اینقدر این همه اتفاقات داره سر ما میاد، یا موضع دیگه که خودمون رو قرار میدیم توش موضع سرزنش کردنه. مدام خودمون رو سرزنش میکنیم و یک طرفه میریم سمت قاضی. این که خودمون رو ارزیابی میکنیم و میگیم خب هر اتفاقی که افتاده، اشکال من این بوده یا خطای من این بوده، و مدام این رو برای خودمون تکرار میکنیم.
ولی مسئله اینه که هرچی بیشتر ما سکوت میکنیم و خشم رو درون خودمون انباشته میکنیم، این آتش فشان خاموش نمیمونه، یهو فوران میکنه. پس هرچی خودداریمون بیشتر باشه، به مرور این فوران خشم شدیدتر میشه. از اونجایی که قبلا ما از خشممون میترسیدیم و اون رو نشون نمیدادیم، الان این فوران خشم مهر تاییدی میشه که به ما نشون بده که خشم غیر منطقی و مخربه. یعنی این باور رو در ما ایجاد میکنه خب دیدی خشم منفی بود و غیر منطقی بود.
نکته‌ای که در مورد غیر منطقی فکر می‌کنم باید بگیم اینه که ما وقتی به یه حسی میگیم غیر منطقی یا منفی یا ناسازگارانه، حتی که متناسب با اون موقعیت نباشه. مثلا من تو رابطه با فردی از اون فرد عصبانی شدم، ولی اصلا بهش توجه نمی کنم که اون فرد منو عصبانی کرده و فقط به این توجه می کنم که من از دست خودم عصبانیم، دارم خودمو سرزنش می کنم و رفته رفته انرژیم داره کم میشه و این خیلی اذیت کننده است برای من، در صورتی که من اصلا از اون فرد عصبانی شدم و به این قضیه اصلا توجه نمی کنم.
و این میتونه نشون دهنده این باشه که چی میشه که توی یک دعوا یهو مسائل حل نشده قبلی خودشون رو نشون میدن و پرونده هایی که از قبل نیمه باز درون ما باقی مونده یهو توی این دعوا ظاهر میشن و خشم ما میشه نامتناسب با موقعیت، در صورتی که اگه ما توی زمان و مکان همون مسئله خشممون رو نشون داده بودیم، الان رد پاش توی این مسئله جدید خودش رو نشون نمیداد.
آهان، یعنی شما میگین که هر بار که من از یک نفر خشمگین میشم همون بار باید بهش بگم؟
باید بهش پرداخته بشه توی همون زمان خودش، چون اگه درون ما باقی بمونه و همینطوری از ما انرژی میگیره تا اینکه یه جایی ما نیشه اون حرفو بهش بزنیم. پس بهتره که توی همون وقتی که اون جریان اتفاق میفته ما بهش بپردازیم. خیلی وقتا افراد میبینن مسئله حل شده، فکر میکنن دیگه باید بیخیالش بشن و توجهی بهش نکنن.
خب این کاهش تنش آنی توی روابط بعضی وقتا خیلی خوبه ها، یعنی این که ماها تصمیم میگیریم، یک نوع راه حل سازگارانه است که تصمیم میگیریم که برای این که این تنش کم بشه من اصلا دیگه رو آور نکنم. اما این وقتی خوبه که ما به اون عصبانیت بپردازیم. پرداختن فقط به این معنا نیست که من این رو ابراز کنم، به فرد بگم، یا اینکه حتی پرخاشگری کنم یا این رو ابراز احساسات کنم. همین که من بدونم خشمم وجود داره و محرک اصلیش چی هست، همین کفایت میکنه برای این که ما بگیم ما پرداختیم به این حسمون.
البته بعضیا این پرداختن به مسئله رو با پرخاشگری اشتباه میگیرن، یعنی فکر میکنن که باید این خشمی که درونشون هست رو به صورت پرخاشگرانه از درونشون به سمت طرف مقابل پرتاب کنن.
یه مسئله که در مورد پرخاشگری وجود داره اینه که ما بعضی وقتا پرخاشگری رو به عنوان رفتاری در نظر میگیریم که فرد به صورت فیزیکی انجام میده، اما خیلی وقتا ما به جای حرکات فیزیکی کلمات رو پرت میکنیم و کلمات هستن که آسیب میرسونن به فرد مقابل
و فرد مقابل هم ما رو فردی پرخاشگر و کم ظرفیت شناسایی میکنه و دیگه به ما با اون دید نگاه میکنه و اینجوری رابطه هامون هم درگیر این باور میشه که خب من یه سمت رابطه هستم و فردی پرخاشگر هستم که به طرف مقابلم ظلم میکنم.
البته الزاماً فردی که پرخاش میکنه، یعنی کلمات یا رفتاری رو ابراز میکنه که باعث آسیب تو طرف مقابل میشه، الزاماً این رو متوجه نمیشه که فردی هست که داره آسیب میزنه. گاهی اوقات ما به خاطر اینکه فکر میکنیم مورد ظلم واقع شدیم، یعنی مدام داره به ما ظلم میشه توی رابطه، پرخاشگری میکنیم. گاهی اوقات هم هست که ما اصلا متوجه نیستیم که عصبانی هستیم، یعنی این پرخاشه به عنوان یک نحوه رابطه داره استفاده میشه، یعنی با این وضعیت ما داریم رابطمون رو ادامه میدیم و فکر میکنیم همینه،
یعنی ما توی یه الگوی مخربی گرفتار میشیم و بعد فکر میکنیم نه، رابطمون باید به همین شکل و صورت باشه و ما از این ترفند بعضی وقتا استفاده میکنیم که طرف مقابلمون رو تغییر بدیم. آن شب سیاهم، آن شب سیاهم، کس ما و خش میکردم من آن دودای رودم، کس شاق و خش میکردم کس لطفم من یکاله میخواه نسون میخواه کردم یکی رهاه نساق و خش میکردم از راه و خش میکردم. توی این
پرخاشگری درسته که خیلی اوقات شاید ما دلیلش رو متوجه نشیم و ندونیم که محرک اصلا چی بوده که باعث شده که ما این پرخاشگری رو انجام بدیم، اما یه نفعایی برای ما داره، یعنی ما در نهایت به یه سری اهداف میرسیم در پرخاشگریمون.
درسته، مثلا ممکنه یکی از هدفامون این باشه که بخوایم طرف مقابلمون رو تغییر بدیم، یعنی ما اون نیروی خشم و عصبانیتمون رو تمایل داریم صرف تغییر طرف مقابل بکنیم و فکر میکنیم که ما حق داریم که افکار و احساسات طرف مقابلمون رو کنترل کنیم. ولی مسئله اینه که ما تنها چیزی که میتونیم تغییر بدیم و روی تنها چیزی که میتونیم کنترل داشته باشیم خودمون و افکار و احساساتمونه، نه طرف مقابل.
یه قسمتی رو باید حتما مد نظر داشته باشیم که خیلی اوقات رفتار کردن فقط با پرت کردن کلمات یا آسیب رسوندن به صورت فیزیکی نیست. بعضی اوقات ما به خودمون آسیب میزنیم با سریع آروم کردن خودمون توسط منابع بیرونی مثل سیگار کشیدن، مصرف الکل یا سوء مصرف مواد که گاهی اوقات بهش دست میزنیم برای اینکه به صورت آنی بتونیم خودمون رو آروم کنیم. اینها هم جزی از مواردی هستن که ما به خودمون آسیب میزنیم تا سریعاً توی لحظه آروم بشیم، ولی در طولانی مدت این رفتار بسیار آسیب زننده است. در حقیقت ما تمایلی داریم برای اینکه رابطه‌مون رو کنترل کنیم، یعنی وقتی که ما رابطه‌ای رو داریم می‌سازیم و تلاش می‌کنیم برای اینکه اون رو کنترل کنیم، می‌خوایم اونجوری که دوست داریم فرد مقابلمون رو دوست بداریم و اونجوری که دوست داریم اون فرد هم ما رو متقابلاً دوست داشته باشه. برای همین گاهی اوقات ما پرخاشگری میکنیم برای اینکه این رابطه رو کنترل کنیم. درسته که فرد مقابل شاید تغییری نکنه، اما ما از الگوهای رفتاری استفاده میکنیم که تا الان یاد گرفتیم رفتارهایی رو از فرد مقابل برانگیخته کنیم. تصور کنید فردی سر کار با کارفرماش به مشکل برمیخوره و تا الان یاد گرفته که با پرخاشگری کارش رو راه بندازه، ولی وقتی که سر کار پرخاشگری میکنه به نتیجه نمیرسه و این باعث میشه که متوجه بشه این الگوهای رفتاری دیگه به دردش نمیخورن یا حداقل تو اون محیط به دردش نمیخورن. توی روابط عاطفی هم به همین منوال هست. ما گاهی اوقات یاد گرفتیم که یک سری الگوهای رفتاری رو انجام بدیم و وقتی که وارد یک رابطه عاطفی میشیم و اون الگو رو دوباره تکرار میکنیم میبینیم که به نتیجه نمیرسیم و شاید اون موقع هست که باید تجدید نظر کنیم و یه بررسی روی رفتار خودمون داشته باشیم. در ادامه این الگوهای رفتاری رو مرور میکنیم و برای هر کدوم راهکار میدیم.
یکی از این الگوهای رفتاری یا بازی که افراد توی رابطهشون درگیرش میشن اینه که توی دعواها دنبال مقصر میگردن، یعنی یک سمت رابطه دیگری رو سرزنش میکنه و مدام میگه که تو باعث شروع دعوا شدی، تو همش دنبال دعوا هستی و طرف مقابل رو محکوم میکنه به اینکه باعث پرخاشگری و رفتارهای اینچنینیه، در صورتی که ممکنه طرف مقابل فقط بخواد توی رابطه حرفش رو زده باشه ولی برداشت میشه که داره پرخاشگری میکنه.
این الگوی رفتاری وقتی ادامه پیدا میکنه که طرف مقابل ما اون نقشی که ما داریم بهش میدیم رو بگیره، یعنی این که وقتی ما سرزنش میکنیم طرف مقابلمون نقش مقصر رو بگیره،
یعنی توی بازی هر سمت رابطه اون نقشی که بهشون القا شده رو بپذیره.
اگر طرف مقابل نقش القا شده رو نپذیره این رابطه دچار تنش میشه، گاهی اوقات منجر میشه به اینکه رابطه قطع بشه و ادامه پیدا نمی کنه و شاید این رابطه به اصطلاح مسموم خاتمه پیدا کنه.
تا اینجا در مورد سرزنشگری و مقصر دونستن طرف مقابل رابطه صحبت کردیم. حالا می خواهیم ببینیم که چه راهکاری می تونیم برای این موقعیت به کار ببریم. در کنار این راهکارها بحث مدیریت خشم مطرح میشه. خیلی از ما فکر میکنیم مدیریت خشم یعنی این که یاد بگیریم خشممون رو سرکوب کنیم. اما هرگز عصبانی نشدن معنیش این نیست که ما داریم رفتار سالمی رو از خودمون نشون میدیم. هدف واقعی مدیریت خشم سرکوب خشم نیست، بلکه فهمیدن پیام پشت این خشم و هیجانی هست که ما داریم تجربهش میکنیم. و بعد از اینکه آگاه شدیم نسبت به این هیجان، یاد بگیریم که چجوری این خشم رو به شیوه سالم ابراز کنیم. وقتی خشممون رو مدیریت میکنیم، احساس بهتری به ما دست میده. دیگه یک نیروی درونی که نادیده گرفته شده ما رو آزار نمیده.
به عبارتی با مدیریت خشم ما نه به خودمون آسیب میزنیم نه به دیگران. یعنی اینکه جرأت این رو داریم که متوجه بشیم یک نیروی هست درونمون که از یه چیزی خوشش نمیاد و در اون حد هم میتونیم این رو باهاش کنار بیاییم که الزاماً اون رو بیرون ندیم و فقط بهش توجه کنیم. با توجه به این خشم و محرک اصلی که تو اون لحظه داره این خشم رو برمی‌انگیزه، همون موقع میتونیم تصمیم بگیریم که چه رفتاری مناسب تر هست. تصور کنید والدی که این شکایت رو داره که نمیدونم چرا گاهی اوقات کنترل ندارم روی خشمم و اینکه بعضی اوقات مجبورم بچه‌مو بزنم یا اینکه مجبورم بهش توهین کنم یا بعدش عذرخواهی میکنم ازش. و خب یکی از راهکارهایی که پیشنهاد میشه به این والد این هست که بتونه خشمش رو مدیریت کنه تا اون لحظه متوجه بشه دقیقاً از چی عصبانی شده و اون لحظه بتونه بهترین رفتار رو از خودش بروز بده تا بعدش موجب پشیمونی نشه و این نحوه فرزند پرورش موجب احساس گناه خودش و آسیب به فرزندش نشه.
یا اینکه ما میتونیم به این نکته توجه کنیم که پشت عصبانیت من چیه؟ سوال از خودم بپرسم که چه چیزی منو عصبانی کرده؟ منبع ناکامی من توی این مسئله چیه؟ پیدا کردن منبع ناکامی به من کمک میکنه که بتونم عصبانیت خودم رو درک کنم و به فکر راه حل بیفتم.
یعنی تصور کنید که ما باید پیدا کنیم تو اون لحظه فرزند من چه کاری انجام داده که موجب عصبانیت من شده و دقیقاً چه عاملی از اون رفتار فرزند من باعث عصبانیت من شده. با دونستن این قضیه من میتونم بیشتر به واقعیت اون لحظه پی ببرم، اینکه آیا عصبانیت من متناسب با اون لحظه هست یا یه چیزی فراتر از اونه، یا اینکه حتی من عصبانیتی رو دارم که از قبل هست و الان دارم فقط منتقلش میکنم به این صحنه.
خیلی وقتام پیش میاد که ما توی خانواده بزرگ شدیم که خشم قابل کنترل نبوده و تا اونجایی که به یادمون میاد کسی که همیشه داد و بیداد میکرده توی خونه ما برنده بازی بوده یا برنده اون مشکلی بوده که توی خونه پیش اومده و با داد و بیداد کار خودش رو راه انداخته. توی چنین موقعیت‌هایی انگاری ما یاد نگرفتیم که سازش و مصالحه داشته باشیم و برای ما درک دیدگاه دیگران سخت میشه و سخت‌تر از اون هم تایید نظر دیگران هست. در نتیجه ما از این روشی که از خانواده‌مون یاد گرفتیم با موقعیت مقابله می‌کنیم.
علاوه بر اون چیزی که ما یاد گرفتیم توی خانواده، گاهی اوقات ما تو روابط اخیرمون به این نتیجه رسیدیم که شاید شنیده باشیم که مثلا من میخوام محدودم رو نگه دارم یا نمیخوام اجازه بدم که به من مسلط بشه و این باعث میشه که بدون شنیدن نظر اون فرد مقابل من سریعا مخالفت کنم، چون بدون شنیدن نظرش از همون ابتدا فرض من بر این هست که قرار اون فرد محدوده من رو در نظر نگیره، به من احترام نذاره و حق من رو رعایت نکنه.
خیلی وقتا پیش میاد که ما به اطرافیانمون میگیم که من یهو عصبانی شدم، یهو از کوره در رفتم. اما مسئله اینه که این فوران ناگهانی خشم وجود نداره. مطمئنا قبلش یه علامتهایی از خشم در بدن ما ایجاد شده و در حال هشدار دادن به ما بودن، اما ما چون با بدنمون و علامتهایی که بدنمون به ما میده آگاه نیستیم، توجهی بهشون نمی کنیم، در نتیجه به مرور خشم ما بیشتر و بیشتر میشه و ناگهان فوران میکنه.
این خیلی کمک کننده است که ما کوچکترین علامت رو بهش توجه کنیم و بعد متوجه بشیم که تو اون لحظه ما عصبانی هستیم و این کمک میکنه که ما بتونیم جلوش رو بگیریم یا مدیریتش کنیم یا به نحوی که متناسب با موقعیت هست اون رو بروز بدیم.
عزیز جون دست من بردار، من ته عزیز جون دست من برگردن ته.
گاهی اوقات از این که ما تو لحظه خشم رو داریم سرکوب میکنیم، علائم استراب رو در بدنمون تجربه میکنیم. این حالات میتونه به این نحو در بدن ما ایجاد بشه، مثل دل پیچه توی معده، گره کردن دست و پاها و به هم فشردن فک‌ها، عرق سرد یا سرخ شدن صورت، تون نفس کشیدن، سردرد ناگهانی یا سردردهای تنشی. این که فکر کنیم همین الان می‌خوایم بریم قدم بزنیم، یعنی تمایلی توی پاهامون داشته باشیم که انگار بیقرار شدیم و می‌خوایم بریم قدم بزنیم. گاهی اوقات علائمی شبیه تپش شدید قلب رو تجربه می‌کنیم یا اینکه توی شانه‌هامون انقباض رو تجربه میکنیم. اینها نشانه های بودن از این که ما یا خشم رو داریم تجربه میکنیم یا استراب ناشی از سرکوب خشم.
وقتی که این علامت ها رو در خودمون شناسایی کردیم، میتونیم متوجه بشیم که عصبانی هستیم و این آگاهی از عصبانیت کمکمون میکنه که با موقعیت درست‌تر برخورد کنیم.
وقتی به این علائم توجه کردیم، تازه توی مرحله‌ای هستیم که متوجه شدیم عصبانی هستیم یا اینکه استراب داریم، استراب ناشی از اینکه عصبانی هستیم. در این مرحله تازه ما به جایی رسیدیم که میتونیم محرک رو شناسایی کنیم، یعنی اینکه ببینیم چی ما رو عصبانی کرده، چه رفتاری از فرد مقابل هست که داره ما رو اذیت میکنه و میتونیم به نوعی حسمون رو با واقعیت منطبق کنیم. در اینجا هست که میتونیم افکارمون رو بررسی کنیم و ببینیم که چی از ذهن ما میگذره که باعث میشه که ما اینقدر عصبانی و مضطرب بشیم. به همین نفع هست که ما میتونیم از مهارت‌های استفاده کنیم که خودمون رو آروم کنیم.
وقتی که نشانه ها و علامت های خشم رو شناسایی کردیم، میتونیم قبل از افزایش پیدا کردن عصبانیتمون به خودمون کمک کنیم و خودمون رو آروم کنیم. مثلا میتونیم به علائم بدنی که داره در ما ایجاد میشه توجه کنیم و اونها رو مورد بررسی قرار بدیم. قدم بزنیم. چند تا نفس عمیق بکشیم.
اینها همون راهکارهای ابتدایی هستن که در ابتدای این پادکست ما مطرح کردیم، مبنی بر اینکه راهکارهای فوری و آنی برای آرام بخشی خودمون میتونیم استفاده کنیم. اما این راهکارها در طولانی مدت کمک کننده نیستن، به این علت که اون خشم وجود داره و ما بایستی به اون بپردازیم تا بتونیم ازش رهایی پیدا کنیم.
یعنی اگه علارغم اجرای این تکنیک ها همچنان خشم ما رو کنترل میکرد، ما رو اذیت میکرد و احتمال میدیم که با این حجم خشم ممکنه به اطرافیانمون آسیب بزنیم، بهتره که برای دریافت کمک تخصصی اقدام کنیم.
در کنار کمک گرفتن از یک متخصص حرفه‌ای برای اینکه عامل خشممون رو پیدا کنیم و راهکارها و مهارت‌ها رو نسبت به آنچه که ما رو اذیت می‌کنه یاد بگیریم، راه‌های سالم‌تری برای ابراز خشم هست که برای همه میشه توصیه بشه.
چرا خونه مرا کردی تو شیشه، به درگاه خدا نالم همیشه،
مثلا وقتی که میبینیم توی یک بحث موفق نیستیم، میتونیم اون رو تو جای مناسب تموم کنیم و اگه نمیتونیم به توافق برسیم، روی عدم توافقمون توافق کنیم.
یعنی به نوعی میتونیم به طرف مقابل بگیم که من با شما مخالفم، ولی بنام نیست که ما دعوا کنیم با هم دیگه.
مثلا اگه دیدیم بحثمون به بنبست میخوره، بهتر محیط رو ترک کنیم.
گاهی اوقات بعضی افراد این ترک محیط رو به عنوان راهکار همیشگی استفاده میکنن، اما بعضی وقتا وقتی ما میبینیم که اون خشم یا احساسمون در حدی هست که امکان داره به فرد مقابل آسیب بزنیم، این میتونه یکی از راهکارهای سالم باشه. تصور کنید والدی که انقدر عصبانی هست که در لحظه میتونه به فرزندش آسیب بزنه، یعنی در لحظه عصبانیت امکان داره حتی تنبیه بدنی کنه فرزندش رو. یکی از راهکارها میتونه این باشه که محیط رو چند لحظه‌ای ترک کنه تا این خشم یا این احساس از اون اوجش یکم کمتر بشه و ایشون بتونه تصمیم بگیره که بهترین کار رو انجام بده.
منظور اینه که یعنی وقتی ما دیدیم که خشممون ممکنه که تخریب کنه، طرف مقابل رو آسیب بزنه، بهتره که موقعیت رو ترک کنه.
یا به نوعی میشه گفت که یک وقفه بذاریم بین عمل کردنمون و تجربه خشممون. ما وقتی که انقدری خشم داریم یا انقدری هر هیجانی رو داریم که ظرفیت پذیرشش رو نداریم، امکان داره با عمل کردن یا با رفتار کردن اون تنش رو در خودمون کم کنیم. باید خیلی مراقب باشیم که رفتار ما به خاطر رفع تنش نباشه و رفتار ما به خاطر این باشه که ما اون محرک رو بخوایم دور کنیم. یعنی تصور کنید تو همون مثال والد و فرزند، والد در نهایت میخواد که اون رفتار فرزندش رو دور کنه، یعنی رفتار نامطلوب فرزندش کم بشه، اما الزاماً نمیخواد که به فرزندش آسیب بزنه. ولی وقتی که انقدر عصبانی هست که نمیتونه خودش رو کنترل کنه، امکان داره که با اون رفتار کتک زدن فقط تنشش رو کم کنه. به همین دلیل هم هست که بعد اون والد میره و عذرخواهی میکنه، چون خودش هم بعد متوجه میشه که به خاطر رفع تنش بوده اون کتک زدنه، نه به خاطر اینکه چیزی به اون فرزندش یاد بده.
خیلی وقتا هم خوبه که در ما تمایل به بخشیدن وجود داشته باشه. اگه ما دیدیم توی تعارضاتمون به جای تمایل به بخشیدن طرف مقابل بیشتر دنبال تنبیه و مجازات و تلافی هستیم، آسیب از اون چیزی که هست عمیق‌تر میشه و ما با مشکل بیشتری مواجه میشیم.
گاهی اوقات شاید دیده باشیم همگی که توی روابطی باشیم که همیشه رقابت وجود داره، یعنی فرد مقابل میخواد توی هر موردی با ما رقابت کنه و این خودش میتونه یه هشدار باشه مبنی بر این که اون فرد بایستی اون مشکلش رو بره حل کنه و طرف مقابل هم که توی اون رقابت افتاده هم باید این رو بررسی کنه که چی میشه که خودش رو توی یک رابطه ای قرار میده که مدام باید خودش رو تایید کنه، یعنی انگار که ایشون به خودی خود کافی نیست توی این رابطه و توی یک بازی افتاده که مدام باید در مسابقه باشه. گاهی اوقات هم ما میتونیم از شوخ‌طبعی استفاده کنیم. البته مرز شوخ‌طبعی با تحقیر خیلی باریکه و باید تفاوت این دوتا رو حتما در نظر داشته باشیم. فردی که شوخ‌طبعه، اون خشمش رو به صورت طنازی و خیلی بالغانه مطرح میکنه، یعنی به نوعی هم خنده‌دار میشه و همین که حرفش رو زده. ولی فردی که تحقیر میکنه، میشه گفت که به فرد مقابل داره میخنده، اما به نوعی داره پرخاشگری میکنه و به نوعی کلماتش رو در قالب تحقیر کننده و خنده‌داری میخواد پرتاب کنه به طرف مقابل. و بایستی توی روابطمون فرق این دوتا رو حتما در نظر داشته باشیم.
در نهایت با استفاده از این راهکارها یه جورایی از خودمون مراقبت میکنیم و وقتی که حواسمون به خودمون باشه و از خودمون مراقبت کنیم، یه آرامش نسبی کسب میکنیم و این آرامش میتونه در راستای حفظ رابطه و شادتر شدن زندگیمون کمکمون کنه.
ممنون که با رقص خشم همراه ما بودید.
قسمت‌های مختلف روان پادکست رو میتونید از سایت روانپادکست.com و همینطور اپ‌های پادکست گیر گوش کنید. همچنین ما رو در اینستاگرام، توییتر و تلگرام به آدرس روان پادکست دنبال کنید. نماز صبح و شب مرا دعا کن، وای وای مرا دعا کن، عزیزشون در مشون میالودا کن، آخ آخ میالودا کن، آخ آخ میالودا کن.